و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در کشور را 6,100,000 نفر اعلام کرد. نادر یار احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند. یار احمدی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 1,000,000 نفر از اتباع غیر مجاز از ایران طرد شدن اظهار کرد 40% از این تعداد به صورت خود معرف و داوطلبانه از کشور خارج شده و به افغانستان بازگشتند که در این راستا از اقدامات سختگیرانه پلیس تشکر میکنیم. و با بیان ای که برای طرد افراد غیر مجاز که عمده اونا هم زن و کودک هستند با احتیاط بیشتری اقدامات لازم صورت میگیره گفت بسیاری از اتباع خارجی فاقد مدرک نه تنها هنجار شکن نیستند بلکه در ایران مشغول به کار میباشند، اما چون غیر مجاز تلقی میشن باید به کشورهای خودشان بازگردند. یار احمدی ادامه داد درخواست ایران بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز به کشورشان است، هرچند که در این سالها برخورد ما با اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی همچون مهمان بوده و پذیرای اونا در کشورمان بوده ایم. یار احمدی در ادامه گفت هر کس غیر قانونی وارد کشور شوه خطا کرده، اما قانون مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش را به مقامات قانونی معرفی کنه و از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنه.
حتی اگر کسی غیرقانونی وارد کشور ما می شود خطا کرده است، اما قانون براش مشخص کرده که در اولین فرصت باید خودش رو مقامات قانونی معرفی بکنه و از اونجا می تواند از تسهیلاتی که ما کوتاه مدت یا دراز مدت در اختیارش قرار می دیم استفاده کنه. مرکز امور اتباع سیاست گذاری در خصوص اتباع خارجی است که به کشور ما وارد می شود. ما امروز علارغم این که میخوان تبلیغ کنن ما رابطمون با دنیا قطع شده، شما میبینید بسیاری از توریست‌ها به کشور ما سفر میکنن، حتی اون تصوری رو که براشون ایجاد کردن تعجب میکنن. من این موقعی که در اصفهان مسئولیت داشتم یادم نمیره در سال 1396 ما رکورد زدیم، رکورد تاریخی که اون توریست‌ها به کشور ما وارد شدن و اتفاقا براشون مهم بود که جاذبه های ایران ببینن و جاذبه های فرهنگی رو. پس ببینید ما برنامه ریزی داریم میکنیم و در ادامه اون برنامه ریزی امروز اگر معضلاتی وجود داره فکر میکنیم توانمندی داریم که اونها رو به راحتی بتوانیم حل بکنیم. ما از اداره کل اتباع در سالهای گذشته شروع کردیم، طی 3 سال گذشته سازمان ملی مهاجرت شکل گرفت، اما چون مصوبه قانونی مجلس رو نداشت ما مرکز امور اتباع رو براش مصوبه گرفتیم و خوشبختانه امروز لایحه همون مجلس رفته و منتظریم با تصویبی که میشه سازمان ملی مهاجرت شکل بگیره که بتوانیم در اونجا به صورت متمرکز نیازهایی رو که مردم ما در ارتباط با اتباع خارجی دارن و نیازهایی رو که اتباع خارجی فکر میکنن در ایران براشون فراهم میشه اینها رو تأمین بکنن.
وی در ادامه گفت برای سرویس دهی با مهاجرین قانونی باید افراد غیر قانونی از کشور خارج شوند.
اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها با خیلی از کشورها که لغو روادی دستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیریم.
یار احمدی همچنین با اشاره به اتباع اداره سرشماری گفت برگه سرشماری اتباع خارجی به عنوان مدرک قانونی اقامت و تابعیت محسوب نمیشه و اتباع باید برای قانونی شدن حضور خودشان در ایران برگه شماری خودشان به مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی تحویل بدن تا در صورت احراز شرایط به اونا کارت اقامت 1 ساله داده شود.
ما 30/12/1403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کردیم و در سایت وزارت کشور که بارگذاری شد اعلام کردیم چه کسانی می توانند برگه سرشمارشون رو به یک کارت یک ساله اقامتی تبدیل بکنند که 6 گروه هستن و این 6 گروه رو در سایتمون بارگذاری کردیم و اونها می توانند بیان این برگه سرشماری رو تبدیل بکنن به یک کارت اقامتی یک ساله و اون کارت اقامتی یک ساله هم بستگی به شرایط اون افراد داره. اگر ما نیاز داشته باشیم، اگر رفتار اونها منطبق بر قانون باشد، امکان تمدیدش وجود داره. وگرنه این تصوری که وقتی به یک کسی یک برگه میدهیم و تصور میکنه که تابعیت گرفته، یک تصور اشتباهی است که در ذهن بعضیا ایجاد شده و من اعلام میکنم ما دیگر امروز عنوانی با عنوان برگه سرشماری و عنوان یک هویت قانونی در کشورمون نداریم.
و پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان،
در میان کوچه ها عطر عقاقی ریخته، خاطرات تلخ را کنج اتاقی ریخته. سینش آتش فشان زخم های بیشمار، شعله سرکش که بر روی اجاقی ریخته. تکیه داده باز هم بر صخره بازوی من، آبشار گیسوانش اتفاقی ریخته. لذت انگور نیشابور جاری از لبش، مستیش را در پیاله باز ساقی ریخته. عشق را از بلخ تا بغداد با خود برده است، طرز هندی را که در سبک عراقی ریخته. خمره خمره نشعه را که تعارف کرده بود، جرعه در جام من ماندست و باقی ریخته. به نام او که عشق را در نهاد ما نهاد، خدای خوب و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، عصرتان بخیر و طاعات و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. با برنامه پرنیان همراه و همسفر هستید. در این برنامه با یکی از شاعران جوان و مطرح افغانستان آشنا می شویم، شاعر مجموعه مویه های آمو، سید سکندر حسینی.
یک شاخ گل گلدان فقط یک چیز کم دارد، هر سفره بی مهمان فقط یک چیز کم دارد. اردی بهشت و سفره سبز خداوندی، با این همه باران فقط یک چیز کم دارد. وقتی که شبها در خیالاتم نمی آیی، این روح سرگردان فقط یک چیز کم دارد. باید بیایی، اسم تو در دفترم خالی، این شعر بی عنوان فقط یک چیز کم دارد. وقتی که موعودی نباشد زندگی تلخ است، وقتی که موعودی نباشد زندگی تلخ است. در ذات خود انسان فقط یک چیز کم دارد.
در زمانی که بسیاری از شاعران و هنرمندان افغانستان را ترک کردند و راهی کشورهای دیگر شدند، سید سکندر حسینی به افغانستان برگشت تا شعله‌های ادبی بلخ را با کمک دوستان و شاعران بلخ روشن نگه دارد. او برگشت تا همچنان چراغ خانه مولانا و انجمن نویسندگان با برگزاری جلسات چهارباغ خیال و دیگر فعالیت‌های فرهنگی بسوزد. او که مدیریت کتابخانه عمومی فردوسی در مزار شریف را بر عهده دارد، بی‌وقفه و خستگی ناپذیر برای اعتلاء فرهنگ و ادب افغانستان کار می‌کند. سید سکندر حسینی که بامداد تخلص می کند، در سال 1370 خورشیدی در یکی از روستاهای کوچک افغانستان به اسم مرغزار از توابع ولایت بلخ که در 150 کیلومتری مرکزیت این ولایت قرار دارد زاده شد. از همان کودکی علاقه بسیاری به ادبیات داشت. ایام کودکیش را در مکتب خانه شروع به خواندن و یادگیری قرآن کریم و ادبیات فارسی کرد و خیلی زود با شعر و ادبیات انس پیدا کرد، به طوری که سکندر بامداد در 7 سالگی در مکتب خانه محلی روستایشان دیوان حافظ و حدود 100 غزل بیدل را از بر کرد. سید سکندر حسینی پس از سقوط طالبان در دور اول از صنف 4 شروع به تحصیل کرد و از سال 85 وارد حوزه علمیه شد. سید سکندر حسینی بامداد از سال 1387 به مزار شریف رفت و دروس حوزه علمیه را ادامه داد و با همان علاقه که در کودکی در او ایجاد شده بود وارد شعر و ادبیات شد. سید سکندر حسینی بعد از مدتی به کابل رفت، مسیر ادبیات را دنبال کرد و در یک مجله ادبی به نام سیمرغ شروع به نوشتن کرد. اولین آثار سید سکندر بامداد توسط همان مجله ادبی منتشر شد. وقتی شامل دانشگاه شد، جامعه شناسی خواند و سردبیر یک هفته‌نامه سیاسی شد و به فعالیت‌های گوناگون پرداخت. سید سکندر حسینی وقتی به ایران مهاجرت کرد و در شهر قم ساکن شد، دروس حوزه را ادامه داد. او همچنین پیگیر فعالیت‌های ادبی بود و خانه مولانا را تأسیس کرد که هر هفته در شهر قم جلسه داشت. احسان بدخشانی، حمزه محمودی و تعدادی از جوانان دیگر که امروز در ادبیات نام و نشانی به هم زده اند، حاصل جلسات خانه مولانا است. سید سکندر حسینی زمانی که در کابل زندگی می کند با دوستان شاعرش حلقه ادبی پردیس و سوره را تأسیس می کنند. او درباره این حلقه ادبی می گوید: ما در حلقه ادبی سوره و پردیس علاوه بر جلسات هفتگی چند کنگره و بزرگداشت از شاعران شناخته شده افغانستان داشتیم. من برای اولین بار در حلقه ادبی پردیس طرح کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان واژه‌های تشنه را مطرح و با همکاری دوست و برادر شاعرم سید زکریا راحل برگزار کردیم. این کنگره 2 به دبیری ایشان برگزار شد. همین طور جشنواره نوروزی و ادبی بوی باران و اولین کنگره شعر مهدوی افغانستان با عنوان آیین چشم براهی را توسط این حلقه ادبی برگزار کردیم. از سید سکندر حسینی 3 مجموعه شعر منتشر شده است. مجموعه شعر بوسه بر گلوی نی که جمع آوری اشعار عاشورایی شاعران افغانستانی است. مجموعه شعر شاه شمشادقدان که جمع آوری شعر انتظار شاعران افغانستانی است و مجموعه شعر مویه های آمو شامل اشعار خود شاعر. صحبت‌های جناب حمزه محمودی درباره اشعار و شخصیت جناب سید سکندر حسینی.
در فرصت کوتاهی که در اختیار حقیر قرار گرفته، نگاهی خواهیم انداخت به زندگی ادبی و آثار استاد سید سکندر حسینی بامداد. ایشان شاعری شناخته شده در بین شاعران ایران و افغانستان هستند. در آثار و اشعار جناب بامداد سلامت زبان، روانی زبان، باستانگرایی، مردمگرایی و طبیعتگرایی به خوبی دیده میشه. گره خوردگی مضمون با عواطف انسانی و معنوی از دیگر ویژگی های اشعار ایشون هست. این مسئله باعث شده که ما در شعر ایشان ابیات شاخصی را مشاهده کنیم که قابلیت ضرب المثل شدن دارد. به عنوان مثال در یکی از غزل‌های عاشقانه ایشان ما می‌خوانیم که عاشق شدن در یک نگاه آنقدر آسان است، گاهی به یک لبخند کوچک بستگی دارد. یا نمونه‌ای هم در اشعار آیینی که برای حضرت ابوالفضل العباس سروده شده چنین می‌خوانیم که تشنه بودی آب از داغت عزاداری گرفت، مشک‌ها عمریست می گریند روی شانه ها. همانطور که اشاره شد، یکی از جلوه های شعر استاد حسینی بامداد باستانگرایی و به طور خاص و ویژه بلخگرایی و شهرگرایی است. شاعر بین انسان امروزی که از اصل خیش فاصله گرفته، پیوندی عاطفی و شناختی ایجاد می کنه که صلابت، فخامت و بزرگی فرهنگ و تاریخ گذشته انسان پارسی زبان رو به اون گوش زد میکنه و نسبت به جهان پرتلاطم خود ابراز ناراحتی و اینگونه بیان میکند که بلخ با چهره اساطیری غرق اندوه کرده دنیا را، زخم ها جلوه دگر داده است سرزمین همیشه تنها را. و همچنین شاعر به آیین‌های باستانی که هویت انسان فارسی زبان هست بسیار پرداخته و آیینه‌ای بوده برای جشن نوروز، آیین بهاری گل سرخ و اشتراکات مختلف فرهنگی ملت‌های فارسی زبان. و اینچنین بیان می‌کنه که نوروز از راه آمده بر تن گل سرخ، همراه با آلاله و سوسن گل سرخ، آغوش وا کرده است سمت کوه پایه، از آب شار و رود آبستن گل سرخ. اما زندگی ادبی استاد سید سکندر حسینی بامداد زاویه ویژه‌تری هم دارد. ایشان با مدیریت جهادی که در انجمن خانه مولانا و انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان داشتند، در حال حاضر میتوان گفت که از چهره‌های ادبی تأثیرگذاری هستند که میدان فرهنگ و هنر را در افغانستان خالی نگذاشتند و باعث شدند که خانه مولانا به عنوان یک مکتب ادبی و یک جریان ادبی نسلی از شاعران و هنرمندان جوان را معرفی کند. از نگاه دیگری به این قضیه اگر بخوایم بپردازیم، جناب حسینی بامداد پرچمدار ادبیات دینی و آیینی در افغانستان هستند و مؤید این مسئله هم برنامه‌های متعدد ادبی هست که در سال‌های مختلف در افغانستان برگزار شده. و جالب اینجاست که بزرگترین رویداد ادبی افغانستان مرتبط میشه با یک کنگره عاشورایی و دینی که امسال 11مین سالش در حال برگزاری هست و همه و همه حاصل تلاش های جناب آقای حسینی بامداد.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه پرنیان امروز. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان خوب و همراهان ارجمند با نشرات نیمروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران گشت باشید به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی هم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در این برنامه به موزیم رضا عباسی در تهران خواهیم رفت و با بخش‌های مختلف این موزیم آشنا خواهیم شد. خوشحال میشیم که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، در تالار پیش از اسلام هستیم. این تالار شامل اشیای پیش از تاریخ و پیش از اسلام قرار داده شده است. اشیای موجود در این بخش به خوبی بیانگر سیر تحول و تغییر در هنر ایرانیان هستند. از جمله مفرق‌های لرستان که نمونه‌های بی‌نظیر از هنر پیش از تاریخ در ایران است که در این بخش از موزیم نگهداری می‌شود. این اشیای مفرقی در منطقه لرستان و در غرب ایران به دست آمدند و شامل انواع خنجر، سرنیزه، کاسه و غیره هستند که با نقوش بسیار زیبا کندکاری شدند. عمر این اشیای مفرقی به هزاره 8 تا 3 پیش از میلاد میرسند. از دیگر آثار به نمایش درآمده در این تالار اشیای به دست آمده از دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی است. از جمله بشقاب‌های زرین که مربوط به سده 4 تا 5 پیش از میلاد است و به سلسله هخامنشی تعلق دارد. همچنین گردنبندی از جنس طلا با نگین‌های عقیق مربوط به سده 2 پس از میلاد که متعلق به سلسله اشکانی است. گردنبندهایی که از این دوره به دست آمدند بسیار زیبا و چشم نواز هستند که نشان از هنر هنرمندان دوره اشکانی دارند. از دوره ساسانی نیز می توان آثار بسیار زیبای فلزکاری و ظروف زیبا را در این بخش مشاهده کرد. در این دوره صنعتگران ایرانی به شناخت کاملی از خواص فیزیک فلزات دست پیدا کرده بودند و می توانستند آنها را به میل خود شکل بدهند و آثار بسیار زیبایی را خلق کنند. عزیزان، در موزیم رضا عباسی و در تالار بخش اسلامی ظروف سفالی، اشیای فلزی، عناصر معماری، جواهرات و منسوجات دوره‌های سلجوقی، تیموری و صفوی به نمایش گذاشته شده است. همچنین دوره قاجار نیز در این بخش به وسیله قلمدان‌ها و جلدهای کتاب و جعبه‌های روغنی معرفی شده است. در سده‌های گذشته هنرمندان و صنعتگران هنر و توانایی خود را در ساخت ابزارها و ادوات جنگی نیز به نمایش می‌گذاشتند و این اشیا را از لحاظ کیفیت و ساخت و تزئینات به شاهکارهایی ماندگار تبدیل کردند. بسیاری از این ادوات مانند شمشیر، سپر، زره و کلاه خود از دوره صفوی و قاجاری باقی مانده است. موزیم رضا عباسی تهران گنجینه‌های ارزشمند از این اشیا را در خودش جای داده است. هر کدام از این ابزارها بیانگر توانایی و چیره‌دستی هنرمند سازنده و طراح آن است. این اشیا از فلزاتی همچون آهن و فولاد ساخته شده و در اکثر موارد بر روی آنها تزییناتی از قبیل نقوش اسلیمی و هندسی و کتیبه نگاری دیده می شود که با تکنیک هایی مانند قلمزنی، کوفتگری یا همان طلاکوبی و نقره‌کوبی و برجسته‌کاری و مرصع‌کاری یا همان جواهر نگاری انجام شده. یکی از این ابزارهای جنگی که در این موزیم نگهداری می شود، ساعدبند به جای مانده از دوره قاجاری است که از بهترین نمونه های ادوات جنگی محفوظ در موزیم است. این ساعدبند از جنس فولاد آبدیده ساخته شده است و نقوش روی آن شامل نقش های اسلیمی و طلاکوبی شده است.
آثار هنری موزه رضا عباسی در سه طبقه و بر اساس موضوع و دوره زمانی به نمایش گذارده شده. طبقه اول به آثار خطاطی و نگارگری اختصاص دارد. در این تالار میتوان مراحل مختلف تحول خطاطی را از میان خطوط سلس، محقق، نسخ و نستعلیق مشاهده نمود. در تالار طبقه دوم آثار دوره اسلامی به نمایش گذاشته شده، از جمله ظروف سفالی، اشیای فلزی، عناصر معماری، جواهرات و منسوجات دوره های سلجوقی، تیموری و صفویه. در بخش نگارگری مینیاتورهای منحصر به فردی را می توان دید، از جمله کهن‌ترین نمونه برگی از شاهنامه مربوط به اواسط قرن 8 هجری و نیز تابلوهایی از مکتب شیراز، هرات و تبریز.
نگارگری به هنر ظریف و ریزنقش خاور نزدیک گفته می شود که با مینیاتور تفاوت دارد و بیشتر در کتب ادبی و علمی دیده می شود. در تالار نگارگری موزیم می توان گنجینه مفصل درباره سنت نقاشی و نگارگری ایران در دوره اسلامی را مشاهده کرد و با مراحل تحول و رشد این هنر تا سده 14 هجری قمری آشنا شد. یکی از کهن‌ترین نمونه‌های نگارگری در ایران برگی از شاهنامه دموت است که مربوط به اواسط سده 8 هجری قمری معادل قرن 14 میلادی است که میتوان در تالار نگارگری موزیم آن را یافت. شاهنامه دموت کهن‌ترین و آراسته‌ترین شاهنامه نگارگرانه و جای مانده از روزگاران پیشین است، اما از نگاره‌های آن که به خط زیبای نسخ آراسته بود تنها چند برگ به دست آمده است. یکی از زیباترین بخش‌های این قسمت نگارگری‌های به نمایش درآمده از رضا عباسی است. از آثار او میتوان به مرد خلوت نشین و جوانی با پیاله‌ای در دست اشاره کرد. همچنین نگارگری‌های شاگرد او معین مصور که دنبال رو کار استاد بوده است در این بخش به نمایش گذاشته شده است. بخشی دیگر از موزیم رضا عباسی با آثار خوشنویسی و کتابت اختصاص داده شده است. این بخش تالار خوشنویسی نام دارد. در این قسمت خطهای مربوط به اوایل سده 3 هجری قمری معادل قرن 9 میلادی تا دوره قاجار به نمایش درآمده است. خطوط نوشته شده بیشتر بر روی کاغذهایی از جنس پوست اجرا شده است و سیر تحول خط و تزئینات و کار رفته در آنها و زیبایی نمایش داده شده است.
و اما آثار پیش از اسلام که مربوط به دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان است، به همراه کتابخانه‌ای که بالغ بر 40,000 جلد کتاب دارد، در تالار طبقه سوم قرار دارد. اگرچه در ایران موزه های نسخ خطی کم نیست، اما موزه رضا عباسی و اشیای موجود در آن ویژگی هایی دارند که آن را از دیگر مجموعه ها متمایز می کند. از جمله تک نسخه های بسیار معتبر خطی منسوخ به حضرت امام علی علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام است. در حال حاضر در موزه رضا عباسی 50,000 قلمشی وجود دارد که به دلیل فضای کم امکان نمایش همزمان وجود ندارد و به تناوب و بر اساس زمانبندی در نمایشگاه های موقت طبقه همکف به نمایش گذاشته می شود.
دوستان، موزیم رضا عباسی از دیدگاه موزیمداری در رتبه موزیم‌های با ارزش و طراز اول ایران قرار دارد. عوامل مختلفی این موزیم را جزو بهترین موزیم‌های ایران قرار داده است. از جمله اینکه این موزیم علاوه بر داشتن اشیا و تالارهای جهت نگهداری از آثار، بخش‌های دیگری مانند کتابخانه، بخش نشریات، نمایشگاه تالار سمعی و بصری، بخش آموزش، بخش مرمت و غیره را نیز شامل می شود که این عوامل در درجه بندی موزیم ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. جالب است بدانید موزیم رضا عباسی حدود 50,000 شیء گرانبها را در خود نگهداری می کند. اما متاسفانه در تالارهای موزیم فقط امکان نمایش 1,000 اثر وجود دارد و سایر آثار به صورت نمایشگاه‌های موقت در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد. آثاری که امکان نمایش عمومی ندارند در مخزن موزیم نگهداری می‌شود که از لحاظ موضوعی به 3 بخش تقسیم شدند. بخش اول شامل سفال، شیشه، فلزات و تعداد کمی استخوان است. بخش دوم شامل نسخ خطی، پارچه، تابلوهای خوشنویسی، نگارگری، آثار لاکی، تابلوهای رنگ روغن، پارچه های با ارزش و نقاشی های معاصر می شود و نقاشی های معاصر می شود. و در آخر بخش سوم شامل سکه های از دوران هخامنشی تا دوره قاجاری است. کتابخانه موزیم رضا عباسی در طبقه سوم قرار دارد و شامل حدود 6,000 جلد کتاب است که مجموعه نسبتاً غنی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران در خود جای داده است. همچنین چندین دوره روزنامه و مجله قدیمی فارسی مکمل مجموعه است که می‌تواند منبع ارزنده برای تحقیق علاقمندان به تاریخ هنر، باستان‌شناسی و فرهنگ ایران باشد. در بخش مرمت و نگهداری موزیم دو آزمایشگاه و کارگاه را به مرمت و بازسازی نقاشی ها، اشیای فلزی و کتاب های خطی اختصاص دادند که یکی از پیشرفته ترین کارگاه های مرمت در ایران محسوب می شود. در این کارگاه نه تنها به مرمت اشیای موجود در موزیم رضا عباسی پرداخته می شود که ترمیم آثار ارسالی از موزیم های دیگر ایران را نیز انجام می دهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به باغ موزیم نگارستان در شهر تهران خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مهمترین اشیای موجود در آن، درباره تاریخ باغ نگارستان نیز خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، نوبت رسیده به برنامه بعدی ما پادکست هست که به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شما سروران ارجمند میشه.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
در پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در ادامه و در این قسمت و قسمت‌های بعد، افسانه ساختگی دیگه‌ای از صهیونیسم مورد بررسی قرار می‌دهیم. افسانه‌ای که میگه جنگ جوان سال 1967 تنها گزینه و یک انتخاب اجباری بود. ولی آیا واقعاً این گونه که صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند جنگ 6 روزه‌ای که در جوان سال 1967 میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن و عراق از 5 تا 10 این ماه رخ داد و واسطه سرسختی و سختگیری رهبران فلسطینی اجتناب ناپذیر بود؟ در این قسمت و قسمت‌های بعد نادرستی ای ادعای صهیونیستی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وقتی در غرب گفته شد که ترقی خواهانی در مصر ظاهر شده که میتونه بقیه کشورها از جمله اردن قورت کنه، لابی اسرائیل دست به کار شد. همان لابی پیشنهاد داد که نخست وزیر بن گوریون سراغ ناتو برود تا ایده تصرف کرانه باختری توسط اسرائیل زودتر جا بندازه. این سناریو وقتی پیش رفت که عراق در 4 جولای سال 1958 به دست تعدادی از افسران ترقی خواه افتاد. افسران عراقی تا یک کودتای خاندان هاشمی حاکم عراق را سرنگون کرد. این خاندان توسط بریتانیایی ها و قدرت رسیده بود تا عراق را در حوزه نفوذ غرب نگه دارد. این جنبش خود را افسران آزاد می نامیدند، شبیه گروهی که چند سال پیش سلطنت را در مصر سرنگون کردند. افسران آزاد در عراق پس از سرنگونی سلطنت جمهوری عراق را جایگزین کردند. موضوع دیگه‌ای که باعث ترس غربی‌ها شد اتفاقات در لبنان بود. می‌ترسیدند که نیروهای انقلابی لبنان را در اختیار بگیرند. ناتو تصمیم گرفت با اعزام تفنگداران دریایی آمریکایی به لبنان و نیروهای ویژه بریتانیایی به اردن نسبت به این سناریو پیش‌دستی بکنند. در هر حال سال 1960 که فرا رسید، مهار کردن این لابی اسرائیلی بسیار سخت‌تر شده بود. در واقع در آن سال تمامی عناصر برای شعله‌ور شدن آتش جنگ در جریان بود. برجسته‌ترین بازیگر صحنه جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود. او سیاست آغاز جنگ را در پیش گرفت. ناصر در سال 1960 تهدیدات جنگی علیه اسرائیل افزایش داد. رئیس جمهور مصر این تصور داشت که اسرائیل به سوریه حمله خواهد کرد. سوریه از سال 1958 تا 1962 در یک اتحاد رسمی با مصر قرار داشت و جمهوری متحده عربی خوانده می شد. با اینکه اسرائیل و سوریه در سال 1949 توافق متارکه موقت جنگ امضا کرده بودند، ولی چند مسئله اختلافزا باقی مانده بود. یک تکه زمین در مرز میان این دو از سوی سازمان ملل سرزمین بلا صاحب خوانده شد و هر دو طرف تمایل و مالکیت داشتند. اسرائیل گاهی اعضای خود تشویق میکرد روی این سرزمین بلا صاحب کشاورزی بکنن، هرچند که میدانست این کار باعث واکنش سوری ها میشه. بعد از آن یک سری نبرد نزدیک هوایی میان اسرائیل و سوریه رخ داد. حملات متقابل توپخانه ای صورت گرفت. هر دو شکایتی به کمیته آتش‌بس در خصوص نقص آتش‌بس از سوی طرف مقابل ارائه کردند و این همه حاکی از آن بود که آتش‌بس میان اسرائیل و سوریه آنچنان که بایسته بود عمل نکرده بود. استکاک دوم بین اسرائیل و سوریه و ساخت‌وساز اسرائیلی‌ها برای پروژه ملی انتقال آب از مصب‌های رود اردن و جنوب این کشور برمی‌گشت. البته این ترجمه نامی بود که اسرائیل به صورت رسمی بر یک پروژه عظیم آبی گذاشته بود که شامل ساخت‌وساز در یک سری مکان‌ها، یک سری خطوط آب و یک سری تونل می‌شد. این طرح بخشی از منابع آبی که هم برای سوریه و هم برای لبنان بی نهایت مورد نیاز بود را به جای حرکت در مسیر طبیعی وارد لوله‌های آبی می‌کرد که اسرائیلی‌ها ایجاد کرده بودند و به جنوب سرزمین فلسطین انتقال می‌داد. ناصر رئیس جمهور مصر انگیزه دیگری برای برهم زدن توازن لرزان فلسطین داشت. میخواست بی توجهی جهانی با قضیه فلسطین به چالش بکشه، ولی در ادامه ناصر متوجه شد قدرت در دست بن‌گوریون است. با اعتقاد جمال عبدالناصر وقتی بن‌گوریون دوباره در سال 1955 با عنوان نخست وزیر و صندلی سیاست برگشت، امید کمی برای پیشبرد صلح به چشم میخورد. ناصر درست حدس میزد. تا وقتی بن‌گوریون نخست وزیر اسرائیل بود، امکان هر گونه توافق صلح دو طرفه بین اسرائیل و مصر وجود نداشت. حتی وقتی بن‌گوریون از قدرت خارج شده بود هم با ارتش ارتباط داشت، تا جایی که فرماندهان ارتش قانع کرد دست به عملیات نظامی تحریک‌آمیز متعددی علیه مصری‌ها در باریکه غزه بزنند. بهانه این عملیات هم نفوذ مخفیانه آوارگان فلسطین از باریکه غزه به داخل فلسطین اشغالی یا اسرائیل بود. اسرائیل هم با ویران کردن پایگاه‌های مصری و کشتن نیروهای نظامی مصری واکنش نشان می‌داد. و این ترتیب در سال 1960 وقتی که تنش در مرز فلسطین اشغالی و سوریه بالا گرفت و پیشرفتی در عرصه دیپلماتیک به چشم نخورد، ناصر سراغ راهبرد تازه ای رفت. این راهبرد رفتن تا لبه مرز و آغاز جنگ بود. پاپه در ادامه میگه ناصر بخشی از نیروهای ارتش بشه به جزیره سینا اعزام کرد، جایی که طبق توافقنامه‌ای که با جنگ 1956 پایان داد قرار بود منطقه غیر نظامی باشه. سازمان ملل متحد در سال 1960 در این راستا واکنش نشان داد. بن‌گوریون چند سال بعد در سال 1963 صحنه سیاست ترک کرد و صحنه بیش از پیش برای پیشبرد سیاست‌های ناصر مهیا شد. قسمت طنز ماجرا اینجاست که بعد از رفتن بن‌گوریون بود که لابی اسرائیل بزرگ امکان طراحی گام بعدی خود پیدا کرد. تا آن زمان دغدغه جمعیت شناسانه بن‌گوریون مانع اشغال و تصرف کرانه باختری شده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا کرد پدران؟ نداریم
نام
هیچ
پسری
محمد
نبوده. نامش ستوده ستایش بر او محمد.
محمد
خورشید هدایت.
عرض سلام و ارادت دارم. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. دین اسلام تا به امروز که گسترش یافته است، سیر طبیعی خود را از سالی به سال دیگر، قرنی به قرن دیگر و از یک سمت دنیا به سمت دیگر آن طی نموده است. در این سیر در کنار گرویدگان به این دین، دشمنان و مخالفان زیادی هم وجود داشتند. برخی از روی کینه و بغض و بدون شناخت با دین اسلام مخالفت کردند، اما در این میان کسانی بودند که بدون تعصب و در جستجوی حقیقت با اسلام برخورد کردند. بسیاری از اینان دین اسلام را برای خود بر نگزیدند، اما موارد زیادی در تاریخ وجود دارد که افراد بزرگ از اندیشمندان و نویسندگان و علما گرفته تا فیلسوفان و شعرای مشهور شرق و غرب تحقیقات جالبی در ارتباط با این دین و مخصوصاً پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشته و از روی انصاف اثرات قابل تأملی از خود بر جای گذاشتند. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. نکته جالب این که تا قرن 16 هم ترجمه و انتشار معجزه جاوید پیامبر اسلام قرآن در اروپا ممنوع بود و برخی را به خاطر انتشار آن زندانی می‌کردند. اما عده‌ای از محققین اعتقاد داشتند ما باید قرآن را منتشر کنیم تا به این طریق دروغ‌های محمد را همگان ببینند. لذا قرآن ترجمه و منتشر شد، ولی نتیجه کاملا برعکس داشت. آموزه‌های قرآن با عنوان آیینی منطقی و عقلانی مطرح گردید و به سرعت در جهت زیر سوال بردن باورهای مسیحیت و القاعات کلیسا، به خصوص عقیده تثلیث، مورد استفاده قرار گرفت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان یک اصلاحگر اجتماعی که باورهای غیر عقلانی مسیحیان را به چالش می‌کشید شناخته شد. در طول عصر روشنگری اروپایی برخی از نویسندگان به همین منوال پیامبر اسلام را به عنوان یک قهرمان ضد روحانیون مسیحی معرفی کردند. بعضی از آنها اسلام را به عنوان شکلی خالص و ناب از توحید فلسفی و قرآن را به عنوان سرودی ستایش آمیز و منطقی برای خالق جهان می دیدند. Thank you. ادوارد گیبون تاریخ نگار انگلیسی از جمله مستشرقین در عصر روشنگری است. بزرگترین اثر او کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم در 6 جلد میان سالهای 1776 تا 1788 به چاپ رسید و به عنوان یک منبع دست اول مورد بهره برداری قرار گرفت. فصل 50 این کتاب با عنوان محمد و پیدایش اسلام به طور مستقل چاپ و منتشر شد. گیبون در این کتاب فصلی را به زندگی پیامبر اکرم و مراحل آغازین تاریخ اسلام اختصاص داده و بیشتر به تحقیقات جدیدتر اروپایی ها و گزارش های جهادگران تکیه کرده است. او پیامبر اسلام را فردی با ویژگی های معنوی معرفی می کند که در دوران زندگیش در مکه شکلی ناب از توحید را مطرح کرد. ادوارد گیبون سخنان خود درباره ظهور حضرت محمد را این گونه آغاز می کند. مسیحیان به بی تدبیری در حق محمد بهتان گفته و او را وضیع دانستند و به این طریق در عوض آن که از قدر و منزلت دشمن بکاهند بر علو مقام و شأن او افزودند. او آنگاه به مقایسه مسلمانان و مسیحیان می پردازد و می نویسد: هدف واقعی هر پیامبری در هر عصر این بوده است که معرفت به صنع خدا و عمل به احکام او را دگرباره در میان آدمیان رایج کند. محمد با آزاد و طبعی سلسله طویل پیامبران پیشین را از حبوط آدم تا ظهور قرآن خود معتبر دانست. در این مدت 124,000 تن از افراد خاص به طور متفاوت از نور نبوت نصیبی برده بودند و هر یک به نسبت فضیلت شخصی و فیض خدایی در میان آنها پیامبران نامور اولوالعزم یک دین ثابت تغییر ناپذیر را که به وحی به ایشان رسیده است به ابنای بشر ابلاغ کردند. نزد مسلمانان اعتبار و منزلت این پیامبران افزایش می‌یابد. حضرت محمد مسلمانان را آموخته است که مبدع دین عیسوی را عزیز و محترم بدارند، با احترامی که در فکر مرد مسلمان آمیخته به اسرار است. در قرآن آمده: اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح ابن عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین. بیاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای از طرف خود بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است، در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است.
واژه‌ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. الفقار پسر بلتاسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده، زحمتای مادر ما نتیجه داد، خرج و